الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نکاتی بود که پیرامون فرمایش آغازیا بود. مرحوم آغازیا طبعا لصاحب الکفایه ادعا کرده بود که متعلق طلب و اراده نمیتونه ذات طبیعت باشد. فإن المهية من حيث هي ليست اللهية. که گذشت گفتیم از این جهت مشکلی ندارد. جهت دیگه‌ای که در کلمات آغازیاست اینه که ماهیت چون حامل ملاک نیست، اونی که حامل ملاکه وجود خارجیه. ماهی ذات ماهیت ملاک نداره و مطلوب مولا، مراد مولا اونیه که محصل ملاک باشه. خودش التفات داره که خب صورت خارج دیده هم مثلا ملاک نداره دیگه. برا گفته که صورت خارج دیده ملاک دیدم هست، همونطور که خارج دیده یه ملاک دیدم هست دیگه. وقتی را خارج میبینه است، این صورت را خارج میبینه، واجد ملاک هم میبینه دیگه. لذا به نظر خودش مشکلی نداره تعلق طلب به صورت خارج دیده از جهت ملاک، ولی طبیعت من حیث و هیه گفته که او حامل ملاک نیست. ولیکن این فرمایش هم درست نیست. در ذهن عرف اینه که در ارتکاز ما اینه که همون طبیعت حامل ملاکه. در ذهن مردم اصالت الماهیه حقه، بر خلاف اصالت الوجود و ادعای فلاسفه. اون حقیقت انسان، میگه او حقیقت انسان، او حقیقت آتشی خاصیت را داره، اون تا باید وجود پیدا کنه. وجود اون قابلیت را به فعلیت میرسانه. اونی که قابلیت داره، حامل ملاکه، اون حقیقته که حقیقت آتشه. اون تا این حقیقت میخواد به فعلیت برسه باید وجود پیدا بکنه. ما تا به حال تو ذهنمون نمی آمد که حقیقت نماز ملاک نداره. الان مردم هم میگه حقیقت نماز ملاک داره، من تا این ملاک خواسته چه فعلی بشه وجود پیدا کنه باید نماز وجود پیدا بکنه. اولا همون حقیقت امور نفسانیه، طلب اراده، طلب و اراده به این حقایق تعلق گرفته است و این حقایق در نظر مردم حامل ملاکن، مستعدن، استعداد این را دارن که ملاک را، ملاک از آنها متولد شود به شرط الوجود. ثانیا حالا سلمنا اینا تو ذهنشون هم طبیعت من حیث هیه هیه لیس اللهیه بوده ها که حرفار میزنن، ما طبیعت را یه جور دیگه معنا میکنیم. ثانیاً افرست که نه، طبیعت من حیث و یل ملاک نداره. خب این ملازمه نداره، پس مطلوبم واقع نمیشه. چرا مطلوب واقع نشه؟ وقتی میبینه که اینو طلب بکند میرسه به اونی که واجد ملاک، اون موجود خارجی، یک معبریه، یه پلیه برای رسیدن به وجود خارجی. ما قبول میکنیم ملاک مال وجوده، ولی وقتی یک معبریه برای رسیدن به او، عیب نداره که این را طلبش بکنه. اونی که ما دلیل داریم اینه که نمیشه یه چیزی جزاف طلب بکنه، اراده بکنه. و اما اگر نه جزاف نبود، ولو خودشم حامل ملاک نیست، شما فوقش میگی مطلوب غیریه، عیب نداره، طلب میکنه این طبیعت را، اراده میکنه این طبیعت را، ولو این که طبیعت ملاک نداره، ولی وقتی طلب میکنه این طبیعت را، این طلبش در حق خودش منتهی میشه به وجود خارجی، در حق غیرم منتهی میشه به وجود خارجی. همی کافیه برای تعلق طلب، برای تعلق شوق، برای تعلق اراده. اینه که ما نمیتونیم این فرمایین اینا برهان بر رد تعلق طلب و اراده به طبیعت نمیتونه باشه. مضافاً به این که خب شما میگید که متعلق طلب این طبیعت خارج دیده یه. طبیعت خارج دیده درسته که خارج دیده یه، ملاک دیده یه، ولی اونم واقعاً که ملاک نداره به نظر شما. چه فرق میکنه ذات و طبیعت با طبیعتی که خارج دیده یه؟ هر دوش که ملاک ندارن دیگه، ملاک به نظر شما مال خارجه. اگر تعلق طلب به ماهیتی که خارج دیده یه، ملاک دیده یه، ممکن است و واقع است، تعلق طلبم به طبیعتی هم که خارج را ندیدیم، مقدمه ای را در طریق رسیدن به خارجه، اونم مطلوب میتونه واقع بشود. مضاف بر اینها این که مرحوم آغازی ها میفرماید متعلق طلب، متعلق اراده صورت خارج دیده یه. خب شما اگر میگید صورت خارج دیده ملاک دیده یه، خب اگر من این صورت را در خارج میبینم باید مطلوبم واقع شده ببینم دیگه، طلب معنا نداره دیگه، چه طلب مباشری یا طلب عن الغیر. خارج ظرف سقوطه، اگر میره خارج میبینم باید امر ساقط ببینم. چجور نسبت به بعضی آثار خارج دیدر بار میکنید، بعضی ها بار نمیکنید، اینا بیان نداره. صورت خارج دیده ملاک، میگی ملاک دیده یه. خب اگر ملاک دیده یه سقوط دیدم باید باشه، چه فرق میکنه؟ بگید ملاک را در اون میبینم، خب چون خارج میبینمش، خب اگر خارج میبینم باید سقوط امرم ببینم، سقوط طلب مولارم ببینم. نمیشه جفت جور کردین به بافیدن شدیدتر این حرفا. و آخر الامر این که ایشان ادعا کرده در تمام صفات نفسانیه از جمله طلب، همه اینها متعلقن به صور خارج دیده. تنها طلب نه، طلب و اراده نه، همه چیزها اینها به صور خارج دیده. یه شواهدی هم آورده در کلماتش که بیان کردیم. تو ذهن ما اینه که اینا خلاف ارتکازه، صفات نفسانی، امور نفسانی این دیگه، ما باید به نفسمون مراجعه کنیم ببینیم چجوره. واقعا در علم، در زن، در حب، در بغض، اینا همه صفات نفسانیه هن. اراده، کراهت، اینها تعلق گرفتن به صور خارج دیده. اینا رو ما نتونستیم تصدیق بکنیم. ما تو ذهنمون اینه که این صفات نفسانیه یه واقعیتی تعلق گرفتن، حب مولانا امیر المؤمنین علیه السلام و سلام، مولانا امیر المؤمنین در ذهن ما یه واقعیت صورت هم نه اصلا، یه واقعیت دوست داریم اون واقعیت را. در حقیقت علم بحثه که حقیقت علم چیه، معروف میگن حقیقت علم اون صورت ذهنیه که در مثلا ذهن منقش می شود. ما همون هم نتونستیم بفهمیم همه جا همین جوره، ما همون جا هم گیر داریم. ما تو ذهنمونه که صفات نفسانیه که صفاتی هن ذات الاضافه، صفات نفسانیه صفات ذات الاضافه هن مضاف شدن به یه واقعیاتی، یه واقعیاتی. امیرالمومنین یک واقعیت ها، دوستش داریم. معاویه یه واقعیت ها، بله بغضش داریم. نماز یه واقعیت ها، دوستش داریم، اراده می کنیم. اینا همه یک سری واقعیاتی هن، ولی ممکنه بعض از این واقعیات در عالم خیال واقعیت باشن ها، ولی این صفات که از نفس ما صادر می شود، فاعل این صفات نفس مایه، نفس ما این صفات را صادر می کند. این صفات به واقعیاتی اضافه شدن. حالا مهم نیست بتونیم نار تحلیل بکنیم یا نه، ولی این مقدار می فهمیم اون واقعیات که آغازی های دعا داره، اون واقعیات عبارتن از صور خارج دیده، ما ای را نتونستیم تصدیق بکنیم. مثلا ما امیرالمومنین علیه السلام را دوست داریم، صورت خارج دیده را دوست داریم، اینا در ارتکاز ما نیست، اینا خلاف ارتکاز مایه. لذا این فرمایشی را که ایشان تصریح داده در همه صفات نفسانیه ادعا کرده است که طبیعت نیست، اون مفهوم نیست به ما و مفهومون فزه، یه شیء سالسیه به نام صورت خارج دیده، ما میگیم درسته یک شیء سالسیه، ولی اون صورت خارج دیده رو نمیتونیم بفهمیم. ما اون شیء سالس را، یه واقعیت در ارتکازمون هست، اون واقعیت را دوست داریم، اون واقعیت را اراده میکنیم. بله در پی این اراده اون واقعیت میریم، در صدد ایجادش برمیاییم، نه صورت خارج دیده را. اینا خلاف ارتکازه، از فرمایش مرحوم آغازی ها نتونستیم تصدیق بکنیم. لذا همانطور که ظاهر خطابات هست، اقیم الصلاة میگیم اوامر، اگر پشت این اوامر، ما الان طلب و اراده داریم صحبت میکنیم، اگر پشت این اوامر یا حقیقت این اوامر که بعضیا میگن، اگر پشت این اوامر یا حقیقت این اوامر یک طلب نفسانی باشد، یک اراده نفسانی باشد، ما میگیم اون طلب و اون اراده متعلق به ذوات اینهاست. ظاهر صلات همون طبیعت صلات دیگه، خارج دیده اقیم الصلات، ازش صلات خارج دیده به ذهن ما نمیاد. فرمایش مرحوم آغازی ها خلاف منسبق از اون، منتها آغازی ها میگه برهان عقلی ما را به اینجا کشونده. میگه نه، اون برهان عقلی تونم خیلی عقلی نیست، ما به ظاهر خطابات تحفظ میکنیم، میگیم اگر طلبی باشه، اگر اراده باشه، همانطور که امر تعلق گرفته است به طبایه، طلب و اراده هم به طبایه. خب تا اینجا این بحث متعلق طلب و اراده چیست که مرحوم آخون این مسئله را مطرح کرد. ولیکن میدانید که در اوامر و نواهی اصلا طلبی وجود داره، ارادهی، کراهتی وجود داره، خودش محل کلامه. مرحوم آخون بود که میگفت که لب و روح اوامر طلب اراده و کراهت. ولی ما نتونستیم اینو تصدیق بکنیم. ما گفتیم ظاهر اوامر، ظاهر نواهی، این اراده دارم متعلق را که نیست، بماند ورایشون هم معلوم نیست. اراده، حب، شوق، بغض، اینها با متعینام ثابت نیست، روشن نیست. لذای بس خیلی ثمر نداره که متعلق طلب و اراده چی است. ما طلب اراده ای نداریم در اوامر و نواهی. اون چه ما داریم این خطاباته که مشتمل بر صيغه های امرن و ماده امرن که اینا را با تفسیر کردیه. چجور تفسیرش بکنیم؟ چجور تحلیلش بکنیم؟ اینا ذات طلب انشائی هست. اینها طلب انشائی هست. مدلول خطابات طلب انشائی هست. یه طلب نفسانی پشتشون هست. اراده نفسانی پشتشون هست. که بعد گیر بکنیم اراده کجایه؟ حب کجایه؟ که آخون گفت در نفس نبوی، در نفس ولوی. نه اونا در کار نیست. ما اونا رو نتونستیم ایمان بیاریم. اوامر مفادشون طلب انشائیه. خب اینا ما تحلیل خواسته باشیم بکنیم. چجور تحلیل بکنیم؟ دیگه اختلاف بود در تحلیل اینها. مرحوم آقای خویی میفرمود تحلیل اوامر اینه که میخواد بگه اینو بر عهده گذاشتم. ثبوت الشیء علی العهده. اقیم و صلات حقیقت شده، نماز رو به عهده گذاشتم. با طلب انشایی رو ابراز کرده، لبش اینه، تحلیلش اینه. بعضی هم میگفتن نه، مشهور میگفتن عقیم و صلات یعنی میگه انشا میکنه بعث را، بعث نحو صلات را. اوجبت علیک، واجب کردم بر تو، مثلا نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، که اگر ما به انکار بکنیم اصل طلب و اراده را، مثلا ما مشکلی نداریم، عویسه ای نداریم. میگیم اوامر و نواهی تعلق گرفتن به طبایع. حالا نسبت طلبیه بعضی ها میگفتن، بعث نحو فعل بعضی ها میگفتن. این همونی که انشا شده محل اختلاف بود و از این عویس ما راحت هستیم. خب حالا یه بحث دیگه ای که در کلمات مرحوم آخوند در صیغه امر روشن نیست چی میخواد بگوید، اینه که آمده ایشون در صیغه امر هم همونطور که در طلب میگه غرض ایجاده، آمده گفته که در صیغه امر هم مطلوب ایجاد فعله، چنانچه در صیغه نهی مطلوب ترک فعله. ایجاد و ترک را اشراب کرده. مثلا ظاهر بعض کلماتش اینه که در صیغه امرم این ایجاد، غیر از این که طلب را طلب وجدانی را میگد، در صیغه امرم آمده اینا را اشراب کرده. مرحوم آغازی اشکال کرده، گفته نه، از صیغه امر ایجاد فهمیده نمیشه، از صیغه نهی ترک فهمیده نمیشه. ایجاد از کجا آمده؟ از ماده آمده، که خود مرحوم آخوند گفته ماده بارها تکرار کرده، ماده وصف برای ذات طبیعت. در مره و تکرار میگم ماده برای ذات طبیعت، مره و تکرار خارج هم از ماده. هیئت را هم که میگید که وضع شده برای انشاء طلب، طلب انشایی که بارها مرحوم آخوند اینا را تصریح کرده. پس ایجاد از کجا آمد؟ این که اشراب کردی ایجاب، ایجاد رای از کجا آمد؟ اشکال کرده بر مرحوم آخوند و فرموده نه، ایجادی در کار نیست. ولی مرحوم آغازی ها میگه عقیم الصلات معناش طلب ایجاد نماز نیست، ولی معناش طلب نماز خارج دیده. اون خارج دیدر میاره، چون حقیقت ایجاب را آغازی ها اراده میدانه. اصلا خطابات را میگه مفاد خطابات ارادات و مبرزه هست، کراهات و مبرزه هست، مبناش اینه. در تفسیر اوامر لون حساب اینا مشکل دارن که اینجور معنا میکنن، مشکل دارن. خب این که مرحوم آغازی ها فرموده که نه هیئت نه ماده هیچ کدام، یه نقضم کرده گفته شاهدش اینه، اگر گفت اوجد الصلات، اوجد الصلات باید دیگه دوبار ایجاد به ذهن میاد، یکی از ماده اوجد ایجاد کن، یکی هم شما میگی در خود اوجد صیغه امر درش اشراف شده ایجاد، از اوجد الصلات باید به ذهن بیاد ایجاد کن ایجاد نماز را، یعنی خلاف ارتکازه. اشکال کرده بر مرحوم آخون که این ایجاد را چرا آوردی، ایجاد در کار نیست. آغازی هم میگه اقیم الصلات معناش اینه ارید و منک الصلات ته خارج دیده، حرمت علیکم شرب الخمر، یعنی اکره شرب خارج دیده. بلکه ما توجیه کردیم کلام مرحوم آخون را، مرحوم آخون اشراب را نمیگه، درسته بعض عباراتش مهم هست ها، ولی بعید نیست توجیه کلام آخون. نگاه کنید تقریرات ما نداریم، ما آقا باید بریم ما بفرسته این تقریرات را، این قسمت رو نداریم. شاید مرحوم آخون، شاید این که ایجاد را اینجا میگه از این بابه که فعل همیشه انصراف به وجودش داره، شیء انصراف به وجودش داره، نه فعل، شیء حتی. اگر گفتن که اهلک الناس الدرهم البیز، یعنی وجود در وجود را لازم نیست بیارن، خودشه که بیارن انصراف به وجود داره، الفاظ انصراف به وجودشون دارن. اگر خواست بگه که نبودن پول آدم رو هلاک میکنه و باید عدم بیاره، ولی اگر خواست بگه وجودش، یه همون شاهد مایه که میگه ادر همول بیز نیاز به کلمه وجود نداره، و حقیقت، و حقیقت را میگه، نه که وجود انصراف به وجود داره، همون حقیقت، حقیقتش مهلکه. خب مرحوم آخون شاید میخوای جور بگوید، ببینید حالا عباراتش وافی هست یا نه، میگه اقیم الصلات طلب تعلق گرفته است به داره، این عبارت رو به ایجاد نماز، یعنی انصراف داره. وقتی میگن طلب میکنم از تو نماز را، یعنی وجود نماز را، کلمه وجود رو لازم نیست بیارن. البته اگر کلمه وجود رو آورد دیگه انصراف نیست، لذا نقض به اوجد الصلات غلطه، اوجد الصلات خود وجود رو آورده دیگه، انصراف معنا نداره. شاید مرحوم آخون از این انسباق وجود، از این که گفته تعلق گرفته است در اوامر طلب به وجود، نه از باب اشراب، اشراب وجهی نداره، حرف آغازی ها درسته، نه در ماده امر وجود افتاده نه در هیئتش، این درسته، ولیکن ظهور انصرافی را شاید ادعا میکنه که ما قبول نداریم، میگیم نه انصراف نداره، میگه اقیم الصلاة، میگه نماز رو بخون، نماز یه حقیقتی هست، وجود به ذهن نمیاد. ما انصراف ادعای آخوند رو قبول نداریم، ولی ممکنه مرحوم آخوند ادعاش این باشه، نه اشرابی که سه تا حرف شد، یک اشرابه که مرحوم آغازی ها میگه این غلطه، یک انصرافه که بعید نیست مرحوم آخوند بفرماد اونم نادرسته، نه حرف سوم میگیم نه اشرابه نه انصرافه، ظاهر خطابات که میگه اقیم الصلات امر کرده به طبیعت، از ما طبیعت را خواسته، وجودی در کار نیست، وجودی به ذهن نمیاد، لا اشرابن ولا انصرافن. هذا تمام الكلام در این بحث تعلق اوامر به تبایع اول افراد تحصل، که ان الاحکام متعلقتون به تبایع للافراد و تعلق اوامر به تبایع مشکلی ندارد. به نام عویسه سوان این که بگوییم اوامر ورایشون طلب و اراده اصلا نیست، امر انشایی، طلب خدا طلبی ندارد، اراده ای ندارد، اراده تشریعیه داره، به این معنا گفته بیار، اراده نفسانیه نداره. اگر گفتیم اراده نفسانیه اصلا در کار نیست، واضحه، اوامر متعلق به تبایعن، لیس وراء نسبت طلبیه، لیس وراء بعث نحو الفعل، لیس وراء بر عهده گذاشتن که آقای خوی میگه، لیس وراء شیئی به نام اراده، به نام طلب، تا بگیم مطلوب چیه، عویسه برای ما درست بشه، نه هیچ عویسه در کار نیست. و یام که میگیم نه حقیقت اوامر طلبک، آغازی ها میگه روح اوامر طلبک، مرحوم آخون میگه، اگر این هم گفتیم باز عویسه در کار نیست، از باب این که اراده به ذات تعلق میگیرد و هیچ مشکلی برای تعلق طلب و اراده به ذات نداریم، نه من حیث الذات ولا من حیث الملاک. هذا تمام الكلام در این فصل. فصل بعدی در نسخ وجوب نه مباحثی، میگم اینا کاش که دیگه در اصول اگر یک کسی زور داشته باشه، قوی باشه، یک کتاب، بله یک کتاب درست حسابی بنویسه که بتونه مثل اون هدفی را که مثل آخون داشت بتونه اون را تأمین بکنه بیاد، یا همین کفایه را بردارن از سر نو اصلاحش بکنن، یه مباحثش را حذف بکنن، نه منسوخ شده. آره نه دیگه چکا کنین که الان تو کفایه هست، یکم سریعتر نسخ وجوب، اصلا این بحث اگر وجوب نسخ شده، اصلا این بحث جایی در فقه نداره، یه جایی نسخ شده باشه وجوب، بعد گیر کنیم که آیا بعد از نسخ چی مونده، آیا بعد از نسخ جواز بالمعنی العام مونده، جواز بالمعنی العام یعنی منع ندارد ترکش، خیلی اوقات میگن جایزه یعنی حرمت نداره، یعنی منع نداره. مثلا قالب مواردی را که ماها جواز را استعمال می کنیم در جواز بالمعنی العام، این فعل جایزه یعنی منع نداره، جواز بالمعنی العام ممکنم کراهت هم داشته باشه، معنی نداره، شارع مقدس پنیر خوردن را که منع نکرده، جایزه که پنیر خوردن، به همین معنا که منع ندارد. جواز بالمعنی الاخص هم اونی که یکی از احکام خمسه تساوی طرفین، اگر یه امری واجب شد بعد نسخ شد، آیا بعد از نسخ وجوب جواز بالمعنی العام میماند یا جواز بالمعنی الاخص میماند یا نه هیچی نمیمونه، ما بعد از خارج دلیل پیدا بکنیم، قرینه پیدا بکنیم که این فعل بعد از نسخ چه حکمی دارد، چه حکمی دارد را دلیل باید بگرد، نه ناسخ نه منسوخ نه مجموعهما وافی نیستن. خب مرحوم آخوندم این بحث را عرضم به خدمت شما مطرح کرده، گفته و اینجور گفته که لا دلالت، مرحوم آخون جزو کسانیه که قائل بینه که نه، لا دلالت لدلیل ناسخ ولا المنسوخ، هیچ کدام دلالت ندارن علا بقاء الجواز و نه غیر جواز، شیعی را مولا واجب کرد، امر کرد، امروز آمد گفت دیگه نسخ کردم دیگه، از امروز او واجب نیست. خب چیه؟ ساکت. گفت واجب نیستی. گفت تکلیف را از عهدت برداشتم. خب حالا چیش، حالا چیجوری حکمش؟ ساکته. ضرورتن خودش گفته بدیهیه، ضرورتن ثبوت کل، راست گفته، اینا بدیهیه و در شریعت اصلا محل ابتلا نیست که ما الان گیر کرده باشیم یه جایی نسخ وجوب شده باشه ما گیر کرده باشیم، ولی حالا بالمناسبه یه نکات علمی در این بحث گنجنده شده تو کلمات اصولیین، دیدن اصلش که خب یه بحث علمی نداره، یه بحث فنی نداره، آمدن یه کمکی اضافه کردن، یه چیزایی را بحث کردن، وجوب بسیطه یا مرکبه، مثلا رفتن سراغ یه مباحث دیگه‌ای که انشاءالله تتمه کلام فردا بحث خواهیم کرد.